أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. این آیه مبارکه در چهار فصل سخن میگوید. فصل و مقام اول این است که مقدسات هر گروهی محترم است. شما برای اثبات مدعای خود و نفی مدعای دیگری جز از راه برهان به هیچ وسیله دیگری متوسل نشوید، چون دینی که بر مبنای علم و عقل است یک دستور به متکلم میدهد و یک دستور به مستمع. دستوری که به مستمع میدهد همون است که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. دستوری که به متکلم و مبرهن میدهد این است که لا تسب الذین یدعون من دون الله. هم به مستمع میگوید شما این مکتبهای گوناگون را ارزیابی کنید و بهترینش رو بپذیرید، البته بهترین اونها را هم در قرآن معرفی فرمود. هم به گویندگان و نویسندگان دستور میدهد که شما مقدسات هیچ کسی را حتک نکنید، برای اینکه کار پیش نمیرود. حتک یک کار آسانی است، اون طرف مقابلم مقدس شما را حتک میکنه. پس لا تسب الذین یدعونه، یعنی اون اصنام و اون اوسان و اون بتهایی که یدعون مشرکین اونها را. شما هرگز بتهای بتپرست ها را سب نکنید. سب هم اصل لغتش همون سبب است، چون انسان به وسیله این متوسل می شود به اینکه نام اون شی را یا اون شخص را ببرد، از این جهت او را سب گفته. خب فرمود ولا تسب الذین، الذین یعنی اون بت‌ها و اون معبودهای دروغین. ولا تسب الذین یعنی اون معبودهای دروغینی که یدعون مشرکین اونها را، که این مفعول محذوف است، یدعونهم یا یدعونها. چرا؟ جواب این نهی این است که اگر شما مقدسات مشرکین را سب کردید، دشنام دادید، اونها هم الله را سب میکنند نعوذ الله. فیسبوا این مشرکین الله را. و سبب سب الله هم دو چیز است، یکی این که اینها تحریک شدن، تحریک شدن، مقدساتشون حذف شده است، اینا برآشفته می شوند. دوم این که اینها عاقل نیستن، جاهلن، نه این که اینها عالم نیستن، جاهلن. این که فرمود فیسب الله عدوان به غیر علمین، این علم در مقابل جهل نیست، این علم در مقابل جهالت است، این علم به معنای عقل است. اونجا که فرمود یعملون السوء به جهالتین، اون جهالت در مقابل عقل است، یعنی عقلی که بهی او به در رحمان وقت و سبل جنان را ندارن، نه جاهلن. چون اگه کسی جاهل به شعی بود دست به اون شعی زد که معصیت نکرد، مگر جاهل مقصر. خب این که فرمود یعملون السوء به جهالتین، جهالت در مقابل عقل است، در مقابل علم. اینجا علم در مقابل جهالت است. گاهی جهالت ذکر می شود در مقابل عقل، گاهی علم ذکر می شود در مقابل جهالت. این که فرمود به غیر علمین یعنی به غیر عقلین، وگر نه اگر جاهل باشن و ندانن که معصیتی نکردن. در این که فرمود ولا تسب الذین یدعون من دون الله، یعنی در احتجاج در دعوتها مواظب باشید محترم و مقدس هیچ ملتی را حذف نکنید. شأن نزول این کریمه را اونطوری که امین الاسلام رضوان الله علیه و دیگران ذکر کردند دو چیز بیان کردند. یکی این که وقتی این آیه نازل شد انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، عابد و معبود همه سنگ ریزه های جهنمن، اونا گفتن که دست از این حرفا بردارید وگرنه ما هم به خدای شما بد میگوییم. لذا این آیه نازل شد که لا تسبوا. این شأن نزول ظاهرا پذیرفتنش دشوار است، برای اینکه چیزی که ذات اقدس اله خودش نازل کرده است و بعد هم دستور میدهد فقر و ماتیسر من القرآن، دیگر نمیگوید به این که فرون چیز را شما نخوانید و بازگو نکنید. پذیرش این شأن نزول آسان نیست. شأن نزول دیگری که ذکر کردن که البته میتواند مورد باشد نه شأن نزول، این است که مؤمنین در صدر اسلام در همون مکه بت‌های بت‌پرستا را سب می‌کردند. بت‌پرستا هم تهدید کردند، گفتند اگر شما آلهه ما را بد بگویید ما هم الله را بد می‌گوییم ماذا الله. در چنین فضای نازل شده است که ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. یه وقت از انسان میخواد کار را با بدگویی و دشنام حل کند، این را قرآن معنی کرده است. یه وقت از قرآن خودش برهان قام میکند. در حقیقت انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم این بدگویی نیست. مثل این که قرآن از یه عده به عنوان حمار یاد میکند، به عنوان کلب یاد میکند. خب اگه در باره عده میگوید این هم الا کل انعام بل هم ازل، این سب و بدگویی نیست، این بیان واقعیت است. میفرماد اگه شما شک دارید وقتی پرده کنار رفت میبینید اینا انعامن یا نه. یه وقت بیان ملکوت اشیاست، یه وقتی فحش است. قرآن منزه از این تعبیرات است که بد بگوید به کسی. یه وقتی ملکوت هر کسی را به اونشونش میده، فرماد این هم الا کن انعامه بل هم عدد. لذا در ذیل کریمه فتعتون افواجا اونجا فریقن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که عدی در قیامت به صورت حیوانات گوناگون محشور میشوند. پس یه بدگویی داریم، یک تبیین ملکوتی شی، اون سب نی و نشان هم میدن افراد را که باطن یه دین چینن. امام سجاد سلام الله علیه به اون شخصی که در خدمت اون حضرت بود افراد را در سرزمین عرفات نشون داد که فرمود قل از حجیج و کسر از زجیج. خب پس مسئله سب غیر از مسئله بیان ملکوت است. اگر این چنین شد دیگر ما گرفتار این اشکال نخواهیم شد که بس چرا خود قرآن فرمود انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. این یه معنی، اون هم در قبال بدگویی او بود. این فحش نیست، این بیان خسران است، یعنی هلاکت چه اینکه هلاک شد، یعنی بیان واقعیتی چه اینکه به هلاکت رسیده است. یه وقت از انسان فحش میگوید که تشفی پیدا کنه، چنین کاری در قرآن کریم نیست. یه وقتی دارد خبر میده، خب وقتی خدا فعلش میکنه چرا حرفش نزند؟ وقتی خدا کسی رو به هلاکت میرساند خب چرا حرفش نزند؟ اون فحش دادن همونطوری که میگن غیبت جهد عاجز است. اگر کسی نتواند امر معروف و نهی از منکر کند، اون شهامت را نداشته باشد، در غیاب کسی بدی او رو میگوید. خب اگر شما اهل شهامتید به خودش بگویید که واجب است امر معروف است و نهی از منکر. یه وقت است در غیاب او میگویید برای اینکه به گوشش برسد دست از این تبهکاری بردارد، اون هم مصداق از مصادیق امر معروف و نهی از منکر است و از محرمات غیبت مستثنا است. یه وقت نه، کسی دسترسی به او ندارد و این را هم نمیگوید برای اینکه به گوش اون شخص برسد و دست از گناه بردارد، برای اینکه قلب خودش را خنک کند. این جهد آدم عاجز است. خب چنین کاری حرام است. اگر کسی قصد اصلاح داشته باشد بخواد اصلاح کند، خب مستقیما به خودش بگوید. ذات اقدس اله کاری را که انجام میدهد حرفش هم میزند. اون جایی که میفرماید دمرناهم تدمیرا یا کأنهم اعجاز و نخل خاویه، خب همونطوری که کارش میکنند حرفش هم میزند. خدا نمیخواد کسی رو بد بگوید که معاذالله قلبش خنک بشود، که بدگویی کار آدمای عاجز است. یه وقت سخن از مبارزه است، بالاتر از این، قویتر از این را ابراهیم خلیل سلام الله علیه گفت و کرد، دست به تبر برد و همه را هیزم کرد، بعد گفت افن لکم ولما تعبدون من دون الله. یه وقت مبارزه است، یه وقتی بت شکنی است، یه وقت نه در خلال بحث انسان به بت پرست بد بگوید. میگوید اگر هنرمندی خب تبر بگیر بتش بشکن، اون کار عاقلانه است. وقتی اون مقدور نبود حالا میخواد بد بگوید، خب اون بد میگوید. اگر ابراهیم گونه تبر به دست و بت شکن بودید او را آرام میکنید، اما اگر اون هنر را نداشتید خواستید فحش بگویید، خب او هم فحش میداد دیگه. بنابراین بین ارائه ملکوت با سب بلند فرق است. یه مسئله بین بت شکنی و فحش دادن بتها فرق است. این دو مسئله. انسان یه وقتی جهاد میکند، خب همین آیه اون روز هم زنده بود، وجود بارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام و علیه مأمور شده است که این بت‌ها را از کعبه به دور بیندازد. خب این آیه اون روز هم بود دیگر. وقتی کسی بت را از کعبه و بالای کعبه و درون کعبه به دور بیندازد، او را اربن اربان میکند مثل ابراهیم خلیل، او دایی ندارد بد بگوید که چرا دهن خودش را آلوده کند به سب. این بت را میشکند، بت پرست را میکشد. اون کارها با سب که کار آدمهای عاجز است به فتنه برانگیز خیلی فرق میکند. بنابراین اون چرا که خود ذات اقدس اله بیان میکند، اون تبیین ملکوت کل شیء است نسب. اگر انسان در مدار استدلال و برهان قرار گرفت، موظف است که زبانش را قلمش را آرام کند. اگر او آرام نکرد، دیگری هم دست و زبانش باز است. پس این مثال مقام اول و دوم و سوم کاملا از هم جداست. تبیین ملکوت از سب جداست، بت شکنی از سب جداست. در مقام استدلال و محاوره فرهنگی سب بلند ممنوع است. بسیار خوب. حالا اگر فضا فضای اول نباشد و فضا فضای دوم نباشد، این غریزی است که سب خدا را دنبال دارد، چون در زل شمود کذالک زینا لکل امت عملها. محبوب کسی را بد بگویان برمیگردد بد میگوید دیگه. اگر موردی نداشت که یک فرد غیر عادی فرض میشود، از بحث خارج است. برای اینکه در زیل معلل کرد، فرمود کذالک زینا لکل امت عملها. این کریمه که فصل اولش فعلا محل بحث است، به انضمام فصل دوم و سوم این میتواند زندگی افراد را که با عقاید و آراء گوناگون در یک کشور به سر میبرند به نحو مسالمت آمیز تأمین کند. این از بالا شروع کرده تا پایینی ها تکلیفشون رو بدونن، از پایین شروع نکرده تا بالایی ها بگوین به ما چه. این از بالا شروع کرده. فرمود یک موحد و یک ملحد میتوانن زندگی مسالمت آمیز در یک کشور داشته باشن، اگر برهان است اقامه کنن، اگر سبولن است ممنوع است. این موحد به اون بت پرست بد نگوید، به او هم برمیگردد به الله معاذالله بد میگوید. پس یک موحد و یک مشرک میتوانند زندگی مسالمت آمیز داشته باشند در مدار بحثهای فرهنگی. از اون پایین تر اونایی که اختلاف دینی دارند، مثل مسلمانها و یهودیها و مسیحیها و زرتشتیها، از این پایین تر اونایی که اختلافات مذهبی دارند، میشه شیعه ها و سنیها، از این پایین تر اونایی که در درون شعبه های مذهبی اختلافات گوناگون دارن، چون خود امامیه و شیعه چندین فرقه. اون فرقه ناجیه که انشاءالله ما برانیم، همون فرقه اثنا عشریه شیعه امامیه است. وگرنه هر امامیه که حق نیست و هر شیعه که حق نیست، شیعه اثنا عشریه حق است. شیعه هم فرقی دارد، امامی هم فرقی دارد. خب پس از موحد و ملحد گرفته تا شیعه اثنا عشری و غیر اثنا عشری، همه می توانند در یک شهری، در یک کشوری زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. اگر نوبت به جهاد رسید، اونگاه ابراهیم گونه انسان اقدام میکنه. اگر بحث‌های فرهنگی و آداب و سنن ملی است، همه بگان محترمه. یه وقت است که انسان میخواهد جهاد کند، خب مثل ابراهیم خلیل تبر دست میگیرد و میشکند و میکشد، دیگه صبر نمیکند. اگر سب بست توبان برمیگرده سب میکنه. واجب نیست، مستحبم نیست. بسیار خوب، وجوب یا استحبام استفاده نمیشود. یک کاریش لغو. خب آدم ذکر خدا بگوید، چرا بت رو بعد بگوید؟ یک کار لغویست. اگر نه واجب است نه مستحب، یک کار عادی. خب اون که ممدوح است، اون که وارد شده است. لعن غیر از سب است. تو کتاب های فقهی بحث سب از بحث لعن جداست. خب بنابراین فصل اول این است و اون شأن نزول هایی که امین الاسلام نقل کرده، پذیرش شأن نزول اولی مشکل است، دومی تا حدودی آسان. البته این شأن نزول ها قبلا مرازه فرمودی، از اون جهت که یک روایت معتبری اونها را همراهی نمی کنند، اثباتی مشکل است که این واقعا چنین چیزی بوده است و نازل شد. اما روایت دیگری که مرحوم امین الاسلام نقل میکند و در تفسیر شریف برهانم هست این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود جریان شرک در ضمیر انسانها به قدری مرموز و مستور است که مخفی تر از حرکت مور روی صخره در لیله زلماست. این یعنی وجود بارک امام صادق سلام الله علیه در تفسیر و شرح این حدیث نبوی این چه فرمود؟ فرمود گاه انسان مشرک می شود یا گاه انسان ردیف مشرک قرار می گیرد و خودش نمی داند. اونگاه این آیه را استدلال کرد، فرمود به این که گاهی انسان بت بت پرست را بد میگوید، اونگاه خود بت پرست بر میگردد الله را معاذ الله بد میگوید، دشنام میدهد. این موحد که اون ملحد و مشرک را برانگیخت و تهییج کرد، سبب سب الله شد و شریک جرم است. مثل اینکه خود او الله را معاذ الله سب کرده باشد، مثل اینکه او مشرک شده باشد. این را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در شرح اون حدیث نبوی به استناد این آیه بیان کردن که وقت انسان یک کاری میکند که دیگری مقدسات الهی را بد میگوید، خود انسان سبب میشود که این سب و لعن پدید بیاید، خود شریک جرم است. خب حالا چون مشرکین الله را قبول دارند، ذات اقدس اله نمیگوید به غیر علم، یعنی نمیدانند. میفرماید به غیر علم، که این علم معنای عقل است، یعنی عاقل نیستند. عاقل کسی است که بداند و عمل بکند. کسی که نمیداند یا میداند و عمل نمیکند عاقل نیست. اونجا که فرمود یعملون سوء به جهالتین، اون جهالت در مقابل عقل است. اینجا هم علم به معنی عقل است، به غیر علمی یعنی به غیر عقلین، وگرنه میدانن اونا. هر که معصیت میکند عاقل نیست، خواه عالم باشد خواه نباشد. مگر عالمی که مسئله را میداند و معصیت میکند جاهل است یا رو جهالت این کار را انجام میده؟ رو جهالت انجام میده، نه روی جهل. خب این که فرمود ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، ما اگر صدر همین آیه بود و مزیل نبود، نمی توانستیم از این به اقلیت های دینی یا اقلیت‌های مذهبی یا اقلیت‌های فرقی در اون مذهبی تعدی بکنیم، برای اینکه نمی‌شد از اعلا به اسفل تعدی کرد. ولی ذیل معلل کرده است، یعنی در فصل سوم این بحث آیات دارد کذالک زینا لکل امت عملهم، یعنی هر ملتی مقدسات خودش دوست دارد بالاخره. خب اینا اشاره بحث در فصل اول که مربوط به نهی سب آلهه بت پرستان است که لا تسب الذین یدعون من دون الله، یعنی بت‌های بت‌پرست‌ها را بد نگویی. فصل دوم بحث این است که فیسبو، که این مجزوم است چون جواب نهی است، اون نونش محذوف شد، فیسبو اون یدعونه اون مشرکین، یسبون الله را روی عداوت. عداوت را شما تحصیل کردید، شما او را برانگیختید و او باید حساب بکند، عاقل باشد که اون مقدسات مشترک مشترکن ولی عاقلانه عمل نمی کند. این کلمه عدو به معنای دشمنی نیست. عدو یعنی تعدی، هر که از مرزش بگذرد عادی است. دشمن چون از مرزش می گذرد، ظالم چون از مرزش می گذرد عدو است. پس تعدی یعنی از حق گذشتن، از مرز گذشتن، این عداوت است. منتها اصطلاحاً اگر این از مرز گذشتن و از حق گذشتن به صورت امر قلبی در آیه میگن عداوت، معادات، و اگر از حد گذشتن در مش و حرکت عادی باشن میگن عدو، کسی که تون میدود یا تون میرود که بیش از اون حد متعارف حرکت میکند میگن عدو دارد، یعنی گامها را سریع و تون برمیدارد. و اگر در جریان مسائل حقوقی باشد، اموال و موازین و امثال ذلک باشد، اون را عدوان میگویند. در کریمه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، عدوان همین است، یعنی در مسائل حقوقی، در مسائل میزان و مکیال و امثال ذلک از حد نگذرید که بیش از اندازه خود بگیرید، کمتر از حق دیگری به دیگری واگذار کنید و مانند اون. و سرزمینی که هم سطح نیست، همتا نیست، فراز و نشیب دارد، یکسان نیست، میگن عرض عدوا. خب پس ریشه لغوی این کلمه همون از حد گذشتن است. این شخص از حد خود میگذرد، روی این تعبیر به عدو کرده است. فیسب الله عدوا به غیر علمه، یعنی رو جهالت این کار را انجام میده. خب این هم اشاره بحث در فصل ثانی. فصل سوم مهم است که فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم. این فصل سوم دو شعبه فرعی و دو مقام فرعی بحث دارد. یکی این که مقدسات هر ملتی پیش اونها منزه است، محبوب است. یکی این که ذات اقدس اله این تحبیب و تزیین را به خود اسناد داد. اما این که مقدسات هر ملتی پیش او محترم است، اون را از کریمه سوره مبارکه مؤمنون هم می شود استفاده کرد، چون در سوره مبارکه مؤمنون اونجا فرمود کل حزبین به مالده هم فرهود، این اختصاصی به مسلمان ها ندارد. آیه 53 سوره مبارکه مؤمنون است که فتقطع امرهم بینهم زبرا کل حزبین به مالده هم فرهود. این فصل سوم اگر مضمون همون آیه 53 سوره مبارک مؤمن را می داشت، فقط یک محور محل بحث بود و اون است که مقدسات هر ملتی پیش اونها عزیز و محترم است. اما ذات اقدس اله این تزیین و تحبیب را به خود اسناد می داد، فهمد کذالک زینا لکل امت عملهم. پس هر ملتی اون چه که می پرستد او را پیش او گرامی است و از او اطاعت میکند. منظور از این پرستش همون اطاعت است. نه حالا به صورت نماز و روزه و مانند اون، اطاعت میکند او را، پیش او محترم است. گاهی برای او عبادت میکند، مثل اینکه برای بت‌ها عبادت میکردن. گاهی حرف کسی را میشنود، مثل اینکه حرف فرعون را گوش میدادن. فرعون که میگفت ما علمت لکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا، معنای خالقیت را که اراده نمیکرد، که میگفت من باید مطاع باشم. این که فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم، که مقام ثانی این فصل ثالث از بحث است، این ناظر به اون نیست که هر مکتبی را ذات اقدس اله پیش پیروان اون مکتب علی سوا مزین کرده است. این چنین نیست، چون آیات که منزله محکمات قرآن کریم است روشن کرده است که ذات اقدس اله هرگز زشت را زیبا نشون نمی دهد، هرگز به بدی امر نمی کند، بلکه به خوبی امر می کند. امر ربی بالقسط، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، خدا منزه از آن است که به بدی امر بکند. اگر منزه از آن است که به بدی امر بکند، مبرا از آن است که بدی را خوب جلوه بدهد. کسی که حرفش نمیزند کارش هم نمیکنه. خب چطور خدا منزه از آن است که به بدی امر بکند، ولی معاذ الله همین بدی را در نهان و نهاد یک گروه زیبا جلوه میده؟ اون کار تکوین است که دشوارتر از این تشریع است. وقتی خدا حرفش نمیزند کارش هم نمیکنه، دستورش که نمیداد خودش هم انجام نمیده. پس ذات اقدس اله بعدن ابتداءن بدی را در نهان هیچ کس زیبا جلوه نمیده. خداوند یه فطرتی آفرید نیکو، بعد یک کار خیری و مکتب خیر را هم زینت این فطرت نیکو آفریده قرار داد. هم حدوثاً نیکو آفرید، هم بقاءاً نیک مزین کرد. حدوثاً نیک آفرید، هر چه خلق کرد زیبا خلق. بقاءً زیبا آفرید، در سوره مبارکه حجرات فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. در سوره مبارکه شمس فرمود می که من انسان را یک موجود ملهم و آگاه خلق کردم. فالهمها فجورها و تقواها، او می داند چی بد است و چی خوبه. پس هم بدی را و هم خوبی را فطرتاً تشخیص می ده. اون امهات اولیه را. این مال علم. مال گرایش هم در سوره مبارکه روم اون آیه فطرت، یعنی آیه 30 سوره روم بیان کرد، هم این آیه 7 سوره مبارکه حجرات بیان کرد. این که فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. خب این کارها را در نهان و نهاد انسان به عنوان گوشواره زینت گوش فطرت قرار داد. پس هم فطرت را آگاه آفرید که چی فجور است چی تقوا، هم فطرت را مزین کرد به این گرایش. همون من طرزی جان شما را آفریدم که جان شما زیبا پسند است و ایمان زیباست و جان شما ایمان پسند است. جان شما از زشتی منزجر است، کفر و فسوق و عصیان زشت است، جان شما از این سه امر منزجر است. مثل که دستگاه گوارش انسان را طرزی آفرید که از عسل لذت میبرد، از سم رنج. این طور نیست که اگر شما به کودک عسل بدید او را بنوشد و بخورد، سم هم بدید اون را بنوشد و بخورد. این طور نیست. عسل بدید لذت میبرد و دستگاه گوارش را هضم میکند. معادل همون یک مثقال یا نیم مثقال یا یک ده مثقال معادل اون عسل سم به او بدید می تهوع میکند. این دستگاه گوارش سم رو قبول نمیکند. خب همین کودکی که اگر شما یک دهم مثقال سم را در دستگاه گوارش او بدید او بر میگردد تهوع میکند، ممکن است کم 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 بزرگ بشود، خدا را کرده به سیگار عادت کند، بعد به تریاک، بعد به هروئین، و در پایان امر یه لذت کاذبی از این مواد مخدر ببرد، همونطوری که از عسل لذت ببرد، یه لذت کاذب. در باره سموم معنوی هم به شرح ایزن ذات اقدس اله ایمان را محبوب و مزین کرد، کفر را، فسق را، اسیان را مبغوض و ممقوت کرد. فطرت آدمی نسبت به کفر و فسق و اسیان تهوع دارد، لذا بچه در اوائل امر تا یادش ندن دروغ نمیگوید، طبعا راست میگوید. وقتی رو تربیت های باطل او رو به گناه عادت دادن، مثل آن است که کسی به سیگار عادت کرده باشد. کم کم سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، به جایی میرسد که از کفر لذت میبرد. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خب در اونجا که انسان با سم عادت میکند، میشود گفت که این شخص با سم عادت کرده است و از سم لذت نمیبرد، یا میشود گفت شخص عادت کرد و از این لذت میبرد، منتها یه لذت کاذب است. به حال دستگاه ادراکی او ملایم است چون عادت کرده. این لذت کاذب را، این زیبایی کاذب را کی برای او تنظیم کرده است؟ یه امر وجودی است بالاخره. می شود در عالم چیز موجود باشد و به ذات اقدس اله استناد پیدا نکند؟ ممکن نیست. در جریان کفر و اسیان و فسوق هم به شرح ایزن، یه وقتی انسان به جای می رسد که کفر و فسق و اسیان برای او محبوب است و زینت است، یه امر وجودی است بالاخره، این یقینا به الله منتهی است. اما ذات اقدس اله در محکمات دیگر قرآن کریم فرمود من یک کار را مستقیما می کنم و کار مقابل را غیر مستقیم. اون کاری که مستقیم می کند و بدعن می کند و ابتداعا می کند، این است که فطرت را آگاه آفرید، فالهمها فجورها و تقواها. این از نظر علمی فطرت را مشتاق به ایمان آفرید، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. فرمود نه تنها من انسان را ملهم کرده ام که او بداند، بلکه او را اهل گرایش کردم که می طلبد. نه تنها می داند چی بد است چی خوب است، بلکه در ذائقه او ایمان را لذیذ کردم، در ذائقه او کفر و عصیان و فسق را کریه کردم که بدش می آید. حالا اگر او به سوء اختیار خود دست به تبهکاری دراز کرد، من مهلت میدم تا توبه کند و انابه کند. اگر توبه و انابه نکرد، باز مهلت میدهم، تمدید میکنم تا مدت مدیدی من او را نمیگیرم تا اینکه توبه کند و انابه کند. اما وقتی به نصاب گذشت، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، از اون به بعد شیطان را بر او مسلط میکند. شیطان که در نظام عالم در برابر الرحمن نیست، معاذالله، او یک کلب معلم است. هیچ کاری را شیطان در نظام تکوین بدون اذن خدا نمی کند. برای توده مردم وسوسه می کند. وسوسه چیزی بسیار خوبی است. به وسیله وسوسه است که افراد شناخته می شود. وسوسه که اختیار را نمی گیرد. وسوسه که عالم و جاهل نمی کند. وسوسه که عاقل را جاهل نمی کند. وسوسه دعوت است. و اگر نباشد وسوسه، مسئله جهاد اکبر مطرح نیست، مسئله پیروز شدن به مقام ولایت رسیدن مطرح نیست. انسان همین است که هست. وسوسه چیز بسیار خوبی است. هر کس هر جایی رسیده است بر اثر مبارزه با وسوسه است دیگه، بدون پدید آمدن جبر و ماننده. البته این وسوسه اوائل یک نصاب خاص دارد، کم کم وقتی انسان یه قدم جلوتر رفت وسوسه را سرکوب کرد، وسوسه کم می شود تا به جایی برسد که اصلا وسوسه در بارو راه ندارد که این عباد مخلصه. خب همین شیطان که سمت او برای توده مردم وسوسه است به استثناء مخلصین، همین شیطان که کلم و معلم است، همون طوری که حق ندارد به حرم امن مخلصین راه پیدا کند، کسانی که او را ولی خود قرار دادن و تحت ولایت شیطان رفتن هیچ سلطان او ندارد. انما سلطانه علی الذین یتولونه، اونها که تحت ولایت الله به سوی اختیار در آمدن و تحت ولایت شیطان به سوی اختیار رفتن، اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود که ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. از اون به بعد این شخص تحت ولایت شیطان است. شیطان می شود ولی، او می شود مولا علی. شیطان کارش این است که ایمان را زشت جلوه بدهد و کفر را زیبا. ذات اقدس اعلام در بخشای دیگر فرمود زین لهم الشیطان و اعمالهم، اما این شیطان مأمور الهی است، دارد اینا رو میگزد و میگیرد و اینا نمیفهمند. لذا کار مأمور را به خود اسناد داد. این اذلال کیفری است، این تزیین کیفری است، نه تزیین ابتدایی. نظیر این که فرمود یذل من یشاء و یهدی من یشاء، مگه شیطان کار رو در عالم بدون اذن خدا میکنه؟ اون میشد یزدان و اهرمن معاذالله. که اگر کاری را بدون اذن خدا نمی کند، پس اون زین لهم الشیطان و اعمالهم معلوم می شود که مأمور شده است بر اساس ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظم عزا، اونها را بگذد تهدیدشون کند، یا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بنابراین این که ذات اقدس را فرمود کذلک زینا لکل امت عملهم، اگر اون عمل حسن باشد، ایمان باشد، حدوثاً و بقاءاً تزیین الهی است. اگر اون عمل کفر و اسیان و فسوق باشد، خدا که فرمود من اینها را مکروه قرار دادم، کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، چگونه کرها با زینه جمع می شود؟ پس اون چی که به خدا اسناد دارد فطرتاً و بدعاً همون تکریه است، نه تزیین. اون چه که به عنوان عقوبت به کیفر به خدا اسناد داد می شود بعد از مهلت دادن به توبه و عدم توبه اون تبهکاران از راه شیطان می شود کذالک زینا لکل امت عملهم، اونگاه اسناد همین تزیین به شیطان هم معنای خاص خود را پیدا می کند که فرمود زینا لهم شیطان و اعمالهم. والحمد لله رب العالمین.